فرمایید که یکی از ابعادی است که کمک میکنه به اقتصاد فرهنگ و هنر ما.
بله خیلی ممنون از سوالتون جناب شهرزاده. ببینید من یه توضیح بدم راجع به نکته‌ای که آقای فتی گفتن در خصوص نظر آقای پزشکان مشخصه و مردم میتونن قضاوت کنن راجع به بحث فیلترینگ چه کسی از بین نامزدهای محترمی که هستن در واقع حامی فیلترینگ، چه کسی مخالف فیلترینگ هست. و این نکته رو در واقع هر عقل سلیمی میپذیری که آقا اینترنتی که در اختیار یک کودک مثلا 10 ساله هست و اینترنتی که در اختیار در واقع فرد بالغ هست دو تا چیزه. این همه جای دنیا پذیرفته است. اگر ما با این نگاه با مردم گفتگو آقا شما اینترنت مخصوص کودکان باید یه سری مثلا خصوصیاتی داشته باشه، یه سری ویژگی‌هایی داشته باشه، شما برای در واقع این موضوعات چالشی که همه جای دنیا مثلا است یک تدبیری داشته باشید، این هر عقل سلیم مردم هم همراهی میکنه چون خانواده ها بالاخره. منتها این که شما این رو در واقع تسری بدید به یک موضوعاتی که در واقع شاید این مقطعی هم لازم باشه ولی این رو در واقع مداوم کنید و ادامه بدید و این موضوع قطعا آقای پزشکیان حامی این موضوع نیستن و به شکل 100% در واقع جز تعهداتشون هست که پیگیری میکنن و انشالله این موضوع رفع بشه. ببینید در موضوع گردشگری هم ببینید ما بحث گردشگری و موضوع صنایع دستی موضوعات مختلفی که اشاره کردین، ما واقعیتش این است که ما ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای که تو این حوزه داریم و شما در واقع از این ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده نمی‌کنیم. شما برای پرزنت کردن یک نفر، قانع کردن یک شخصی در هر جای دنیا برای دیدن آثار باستانی صنایع دستی ایرانی واقعا انرژی زیادی لازم نیست از این انجام بدید، چون ایران ریشه داره، اینا کتاب تاریخشون خوندن، راجع به ایران خوندن، شنیدن و در واقع بنابراین ذهنیت ها آماده است. مثلا یک کشوری مثل حالا ازبکستان میخواد این کار رو انجام بده، خیلی باید سرمایه گذاری کنه، خیلی باید تبلیغات بکنه، ولی ما این ظرفیت داریم. منتها باید ببینیم که در واقع به چه دلیلی الان محدود شدیم، تعاملات بین المللی به اینجا رسیده که در واقع هم شهروندان خود ما برای برگزاری نمایشگاه ها در کشورهای مختلف، نمیگم انجام نمیشه، داره انجام میشه ولی سخت انجام میشه، با هزینه های بالا انجام میشه، در واقع مسائل مختلف مثل ویزا و اینها یه چالش اساسیه، ما ازش میگذریم، ولی طبعا یک خارجی هم بخواد بیاد اینجا در واقع تو نمایشگاه های ما شرکت بکنه یا این هم در واقع دچار چالش هست، مسائل مختلفی که در واقع مشکل ایجاد کرده باید حتما در واقع مورد توجه قرار بگیره و نگاهشون نگاه بازیه نسبت به این موضوع، نگاه دولت آقای پزشکی نگاه بازیه نسبت به این موضوع.
ممنونم. من باز هم میخوام خواهش بکنم از هر دو نماینده عزیز که یک قدری راهبردی تر و عملیاتی تر این که اگر این موضوع هست ما برنامه‌مون برای این ماجرا چیست هم بیشتر بپردازیم که بتونیم نتیجه بهتری بگیریم. آقای فتی سارانی نماینده محترم ستادهای جلیلی بفرمایید.
من قبلش یه نقدی به سوال دوستان بکنم. شما چون برصورد چه من چه آقای موسوی درسته چه آقای موسوی متخصص اقتصادی هستین، خیلی از سوالاتی شما میفرمایید احتمالا فرق مناظر فرهنگی باشه از دوستان فرهنگ،
ناظر به اقتصاد فرهنگ هستن
درسته شما که نه، چون که خود فرهنگ خود اقتصاد یک موضوع برصورد خیلی گسترده ان، شما این نیست که تو همین موضوعات من در فضای مجازی مثلا حالات کلیات خدمتتون عرض کنم، ولی مثلا بخواید جزئی تر چرا قبل از این میگفتید که من مثلا ما آماده میشدیم میومدین مثلا گفتین مثلا محور میوه است تو مثلا انیمیشن سازی با چیکار کنیم، مثلا تو هوش مصنوعی با چیکار کنیم، یا مثلا این از قبلش میگفتی یا مثلا خود متخصصش بود اینجا بشه، مثلا کسی که مسئول مثلا این محور، به خاطر همینه که ما چه من چه آقای موسوی مثلا ریز ورود نمی کنید مثلا ایراد از ما نیست،
ولی اعلام شده بود که امروز مشخصا نگاه معیشتی
زمان آقای فتی
نه گفتم معیشتی بله
الان نظر کلیات روی معیشت هست در هر حوزه
درسته، ولی بس میگم خورد یعنی خیلی از ولی تو بس حالا چیز خوش شما صنایع دستی که فرمودید بس سوال خیلی مهمتر که شما فرمودید مثلا گردشگری، چون زمانا نمیزنه
زمانو نگه داشتن برای شما، چون
نه کم نمیکنه ها کم میکنن
نه عرض کردم که زمانو نگه داشتن بله که شما نقدتون رو انجام بدید بعد فرمایشتون رو
شما اول من گردشگری خدمت عرض کنم، ما چند تا ظرفیت گردشگری داریم در کشور،
همکاران ارجمند زمان رو فعال بفرمایید چون
دارید پاسخ میدید بفرمایید. این که ما بهش غفلت میکنیم. ما یه مثال خیلی دیگه خدمتتون عرض کنم، شما مثلا غذای حلال رو یاد بیارید، مثلا قبل از که برند بشه مثلا غذای حلال یه ظرفیتی بود، ما یه سری که مسلمان داشتیم غذای حلال می‌خواست، یک دفعه مثلا یه نفر اصلا کردن یه شرکت بزنه نشسته که واقعا اینا درست اصلا شاید تو دنیا اقلیت باشن، اقلیت بزرگین، مثلا ما خیلی از ظرفیت گردشگری داریم که هیچ وقت سراغشون نزن، حداقل تقویتشون نکردیم. مثلا ما خیلی از کشور دنیا دنبال گردشگری خانواده هستن، یه نمونهش چین هستن. مثلا ما خیلی از یاسن دنبال یک محیط عبرکس محیط فرهنگی مشابه کشور خودشون هستن، خیلی از کشورهای همسایه ما شکلی هستن، ما حتی از این هم استفاده نکردیم. یعنی شما میگید ما نه اینکه نداریم، یکی ما بریم خودمون عرضه کنیم، مثلا خیلی وقتا میبینیم ما ظرفش هم داریم، نه اینکه نداریم، مثلا ما معرفی کنیم، یعنی بخش معرفیه، یه بخش اصلا نه، اصلا ما بریم برخی از نواقصی که داریم برطرف کنیم. مثلا بر فرض مثال ما تو بخش گردشگری آقا برنامه‌ای که داریم این چند تا کشور هدف گذاشتیم، یکیش چینه. مثلا چینه که از شوی که برای گردشگر مهمه تغذیه غذا، یعنی گردشگر چینی غذای متناسب با خودش میخواد. مثلا ما چقدر رستوران چینی آشپز چینی مثلا داریم که با بهشون ببرین ورسات نشون بدیم که اصلا این ایرانی ظرفیت‌ها رو داره، یا داخل خود هم کشور عراق مثلا یه بخش اعظمیشون یک محیط مشابه فرهنگیه ولی تفرید نیاز داره. مثلا چقدر سواحل ما چقدر و جای دیگر ما طرفتن عرض کردیم با این شرایطی که شما میخواین اینجا وجود داره، یعنی از لحاظ فرهنگی خودم افغانستان ما، یعنی ما بعد نگاه حداقلی به کشوران مثلا میگه افغانستان فهم می‌گوزن همه یه آدم مثلا فقیر مستمعی، نه اونها گردشگر خاص خودش داره. و خود بحث گردشگری، بحث خود صنایع دستی هم گفت شما یه بخشی که ما باید کمک کنیم به فروش صنایع دستی در خارج از کشور، یه موضوع خود نمایشگاه هست، نه صرفا تو صنایع دستی، تو موضوعاتی که ما مشاغل خورده مثلا پوشاک همین مشکلی داره، یه شرکت پوشاکی نمیتونه بره یک جای یه مغازه بخره چون کوچیکن اینا، مثلا اینا شرکت بزرگ نیستن. اصلا اینجا یکی از وظایف نهادهای حاکمیت شرکت‌های بزرگ شرکت‌های دولتی اینه که اصلا نمیان واسطه قرار بیان، شما این زنجیره تولید تا بازاریابی رو برطرف کنه. شما مثلا خود ژاپن تو دوره جهش صنعتی 24% جی دی پی از 4 شرکت چی میشن، شما مثلا خود این شرکت‌های بزرگ ما دولتی که زدن داریم و شرکت‌های حاکمیتی به جای که تو خود فرآیند تو خود تولید دخالت کنه، نه تو خود با فروش بیان دخالت کنه، که تو بخش کشاورزی و صنایع پوشاک هم همین مشکل وجود داره.
خیلی سپاسگزارم از هر دو نماینده بزرگوار. سرکار خانم فلاح از رادیو تهران بفرمایید.
خیلی ممنونم. در مورد مسکن شما مثلا فرمودین که یارانه اجاره بها میدین، ایشون گفتن که طرح مسکن ملی رو ادامه میدن، همین باعث میشه من وقتی بخوام انتخاب بکنم بدونم که کدوم طرح برام مد نظر. اینو از این راحت گفتم که بدونیم که این واقعا حتی نظرهای کارشناسی هم یکی نیست و ما کمک میکنه. اما مشخصا سوالم اینه که برنامه های حمایتی شما برای کشاورزان و تولید کنندگان حاشیه تهران چی هستش؟
بفرمایید جناب آقای موسوی نیک، نماینده محترم ستاد آقای پزشکی.
خواهش می‌کنم من دوره نقدم دوستان بکنم، حالا تایم هم
زمان رو نگه دارید شما نقد آقای موسوی رو بشنوید.
جسارتا در واقع یک نقدی من دفعه پیش سوالات کردم تایم من رو نگه نداشتیم، ولی برای ایشون
خب الان نگه داشتیم. بفرمایید
ما اینه که
من یه خواهش میکنم از عزیزان 15 ثانیه بعد از زمان هم
حالا من در
بله یک دقیقه هم اضافه به شما تایم میدیم بابت اون نقدی که دفعه قبل کردیم.
انشالله در واقع در دور بعدی این تایم اگر به من اختصاص
نه رو همین این دور به شما 4 دقیقه زمان میدیم.
بس من اون 15 ثانیه رو به این اختصاص میدم، چون ایشون یه اشاره ای کردن به در واقع به این بحثی که
دوستان زمان رو بله
اشاره کردن به این موضوع که در واقع اختلاف نظری وجود داره در حوزه انرژی در ستاد آقای پزشکی. من اینجا خدمتتون عرض کنم هیچ اختلاف نظری وجود نداره و آقای پزشکیان در واقع چون یک سلسله‌ای هم انجام شد و گفتن که ایشون میخواد قیمت بنزین رو افزایش بده و این بحث، ایشون هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در واقع نداره و این موضوع مسئله ناترازی انرژی رو هم عرض خیلی از مسائل و بحران‌های دیگه کشور می‌بینه. مشکل آب داریم، بحران آب داریم، بحران محیط زیست داریم، این هم یه مسئله دیگه است در کنار اونا. و در واقع این رو منفک از موضوعات دیگه، چطور ما وقتی به قیمت خودرو میرسه در واقع کسی صداش در نمیاد بگن قیمت های بین المللی، در حالی که وقتی به بنزین میرسیم بحث در واقع افزایش قیمت رو در واقع مطرح میکنن. ایشون اساسا در واقع برنامه بر این موضوع ندارن. اتفاقا من سوالی که حالا انتظار داشتم عزیزان بپرسن راجع به این بحث هست، این موضوع هست که مثلا آقای جلیلی، چون ایشون اشاره کردن به این موضوع، من دارم میگم طرح وانی که آقای جلیلی هم سال 1400 و هم تو مناظرات فعلی اشاره کردن، ببینیم این چیه، محتواش چیه، اینو توضیح بدن آقای چیز، بعد انشالله راجع به اون در واقع اختلاف نظر در ستاد ماشون حوزه انرژی اشاره کردن، این هم در واقع روشن بشه. بنابراین من تقاضا دارم که این رو حتما داشته باشه. در حوزه ببینید بحث کشاورزی و روستاییان، خب یکی از موضوعات اساسی و چالش اساسی در واقع کشاورزی موضوع آبه، یعنی موضوع ویژه‌ایه که باید حتما در واقع تو برنامه‌های در واقع کلان هر کدوم از نامزدها در واقع این موضوع دیده بشه و طرح‌های در واقع بهینه‌سازی مصرف آب روستایی حتما در نظر گرفته بشه. جدا از اون ببینید روستا یعنی مشکل دیگه هم دارن که بخش زیادشون که شاغل هستن، بالاخره شاغلشون هم یه شرایط خاصی داره و تحت پوشش بیمه نیستن، این موضوع حتما در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. بیمه روستایان عشایر که وظیفه این موضوع رو داره و در واقع اتفاقا تو همین دولت های روحانی هم در واقع توسعه خوبی داشت، خدمت شما عرض کنم که پوششش رو گسترده و خدماتش نسبت به روستاییان رو افزایش بده که حداقل در واقع هم نسبت به بحث درمانشون روستاییان مسئله کمتری داشته، هم زمان بازنشستگی یک در واقع آب باریکه‌ای باشه و بتونن در واقع اون مستمری رو داشته باشن. توسعه این موضوع طبعا در واقع باید حتما مورد نظر قرار بگیره. موضوع آبم که خدمتتون عرض کردم.
شما 45 ثانیه دیگه فرصت دارید.
من در محل بنشستم.
خیلی ممنونم از هر دو نماینده عزیز و همکاران ارجمندم. دور دوم پرسش ها رو هم پشت سر گذاشتیم. در دور دوم یه قدری باز به راهکارها پرداخته شده، قدری بیشتر با نظرات آشنا شدیم. البته بله جناب آقای فتی پاسخ ندادم، من عذرخواهی می‌کنم. آقای فتی پاسخ شما رو هم بشنویم. نماینده محترم ستاد آقای جلیلی.
بله در بخش کشاورزان چون حوزه تهران چه اصلا نه اصلا خارج از کشاورزان جای دیگه، انگار ما یه بخش یه موضوع مال کشاورزیه که درآمد کشاورز درآمد مکفی نیست، مثلا این باید درآمدش افزایش پیدا کنه که اصلا بمونه در روستا. شما مثلا مشکل کشاورزی صرفا بخش تو مثلا بحث تولیدش نیست، این که همین که در روستا بمونه برای ما مثلا خیلی هزینه رو پایین میاره. یه بخش خود خدمت عرض کردم از طریق خود بهره وری محصولات کشاورزی میشه 20% اصلا تولید محصولات افزایش داد. یا اصلا شما حداقل چند تا روستای کنار هم دیگه هستن یک سیلو و یا سردخونه مثلا باید داشته باشن، یعنی ما برنامه داریم که داشته باشن که اینا وقتی که بازار با افت قیمت مواجه میشه نخوان مجبور نباشن که مثلا محصولاتشون با قیمت ارزون بفروشن. یا شما این یک کارگاه های کوچکه که الان یک سری نمونه‌های موفق وجود داره در دادهای رئیسی اتفاق افتاده در روستا ایجاد بشه که اینا بتونن فراوری کنن محصولشونه، مثلا بتونن ارزش افزوده رو انجام بدن که در اول زنجیره تولید صرفا نباشن. شما درآمد کشاورز اصلا باید از محصولش به حداقل افزایش بده کنید. و برخی موضوعات مثل خود کشاورز مثل بحث آبشه، ما الان بیش از اون که مشکل کمبود آب داشته باشیم مشکل مدیریت آبه. ما الان 400 میلیارد متر مکعب بارش کشور سالانه، یعنی حجم آبی که نصیب کشور میشه فقط ما یک چهارمش استفاده، بقیه تبخیر میشن. شما ببینید باید برای اینجا برنامه داشته با برنامه آبخیزداری اینجا با اتفاق بیفته. شما این ما نیست که ما کشور کم آبی هستیم، ولی ما از همین کم آب کمی هم که داریم استفاده مناسب انجام نمیدیم. و برخی از به مشکلات کشاورزان مربوط به خود موضوع کشاورزی نیست. حالا تو تهران کمتر اتفاق میفته، شهرهای دیگه اصلا شما که اصلا تر حادیر اصلا ما محدود کردیمه. شما دادن اون جوونی که میخواد اونجا یه خونه بسازه، باید اول وایسی که بهش مجوز میدن. شما الان تمام روسا صحبت کنید که از مشکلاتش اینه که همین طرح حادی که محدود شده، مثلا اون جوون انگیزه نداره اونجا مثلا بمونه. یا اصلا شما ما اشتغال صرفا تو کشاورزی روستا تعریفی بر کشاورزی تعریف کردیم، مثلا چرا اصلا نتوانسته کنه مشاغل دیگه اونجا انجام بشه؟ یعنی مشاغلی که اصلا شهر روستا نداره، مثلا روستایی که الان ما همه امکانات داره، یعنی اینترنت داره، گاز داره، برق داره، آب داره، اصلا میتونه خیلی مشاغل اونجا تعریف شه. ما روستای موفق هم دارید، مثلا چقدر کارخونه هستن، کارگاه پوشاک دارن. در مورد حالا چیزی که دوست عزیزم فرمودن، نکته اولی که من چیزی که گفتم نماینده صداتون گفتن، شما آقای میرزایی موافق تسبیح و آقای لیلاد موافق آزادسازی بودن که من نگفتمه. در مورد تر وال من آخر برنامه اگه تو سال دوستانه بود توضیح میدن، چون که الان وقت نیست. در مورد تر وال
ممنون از محبت شما. دور دوم پرسش ها تمام شد. در دور سوم که احتمالاً دور نهایی پرسش ها هست، در خدمت جناب آقای نجم الهدا هستیم از رادیو ایران. بفرمایید.
عزیزین خسته نباشید میگم به نمایندگان محترم نامزدها، به همکاران خوبم، و امیدوارم که شنونده های عزیز و بینندگان محترمم تا اینجا استفاده کرده باشن از این مناظره. خب محور سوال احتمالاً پایانی بنده جناب آقای موسوی آقای فتی در رابطه با مسئله یارانه ها و بسته های معیشتی است. هر موقعی که صحبت یارانه ها میشه، همواره چه در سطح کلان کشور، بخش اجرایی و مسئولان کشورمون، چه در بخش در واقع نگاه کارشناسان، ما تفاوت هایی میبینیم. حالا در مسئولان از نگاه مصیبتی به پرداخت یارانه ها گرفته تا بحث افزایش در واقع یارانه ها، ما شاهد بودیم و هستیم. هر کدوم از این دیدگاه ها هم موافقان و مخالفان خودش رو داره. به فرض خدمت شما بگم که در رابطه افزایش یارانه ها همیشه کارشناسا هشدار دادن و میدن که افزایش یارانه ها یعنی افزایش نقدینگی و به تبع اون تورم. مشخصا نگاه دولت مورد حمایت شما جناب آقای موسوی آقای فتی در قبال پرداخت یارانه ها و توزیع بسته های معیشتی، لطفا بفرمایید که به چه صورت هست؟ آیا تغییری در زمینه پرداخت یارانه ها ما شاهد خواهیم بود؟
خیلی سپاسگزارم. این بار در این دور برای اینکه رعایت انصاف هم بشود، از جناب آقای فتی سالاری نماینده آقای جلیلی آغاز میکنیم پرسش.
اولی که ما یارانه، مدل دادن یارانه معمولا سه نوع. یکی که ما یارانه بسید آزاد بدیم، مثل یارانهی که مثلا الان ما تو خیلی از کلا میدیم که هر کی میخواد استفاده کنه به هر حجمی که میخواد، یا سرانه بدیم که مثلا میگیم هر کسی باید این مقدار استفاده کنه، یا هدفمند. مثلا هدفمند معمولا برای مثلا هدفهای خاصی، مثلا میگم من میخواد اینو به سه دهک پایین میدم، یعنی مثلا یارانه دارو میگم من به بیمار میدم، یعنی نیست که به هر کسی بدم. که الان بخاطر همین خود بحث یارانه بحث متنوع، بگو کدوم یارانه. مثلا شما درست ما الان بحث معیشتی شما فرمودید، همین بحث کالابرکی وجود داره.
طبیعتا عذرخواهی میکنم برای اینکه در واقع حالا زمانم دوستان لطفا نگه دارن برای اینکه انشالله متمرکز در رابطه با همون یارانه هایی که الان به عنوان کالاهای اساسی داره،
چون ما نقدی و کالاهای اساسی من
بحث میخوام ورود کنم تو بحث کالابرک. مثلا 1400 آیه جلیلی اگه دوستان یادشون باشه، مثلا اون سبد قضایی بود که ما خدمت آقای رئیسی مطرح کردیم که به این کالابرک منتهی شد، یعنی این موضوع در دولت‌های جلیلی ادامه خواهد داشت. مثلا این ما خودمون پیشنهاد دادیم با آقای مرحوم شهید رئیسی که بعد فقط یه تفاوت پیدا کرد که انتخاب گذاشتن بین خود مردم انتخاب کنن چه کالایی بتونن انتخاب کنن. بعد در مورد خود یاران نقدی هم که الان با کالابرگ تلفیق شده، این هم این انتخاب خوب است وجود داشته باشه، خود مردم انتخاب کنن که چه شیوهی میخوان انتخاب کنن. در موضوع شما یارانه الان میونه حامل انرژی میونه، چون که الان حامل انرژی که الان دوست عزیز بونم قبل در اون طرح وان پرسیدیم، شما ما در طرح وان که در موضوع انرژی مطرح کردیم اصلا مسئله قیمت نیست اونجا، مسئله توزیع خود انرژیه. یعنی شما مثلا اونجا ورود قیمت بدونید، شما همین الان تو حوزه بنزین چجوری ما دو قیمت داریم، مثلا بنزین 1000 تومانی و 3000 تومانی، اونجا چیه؟ اونجا میگه ما نه، اصلا به جایی که ما کلا انرژی رو، نه صرفا بنزین هم نیست، بنزین گاز و برق، ما توی بسته آوردیم. چون ما الان مصرفمون در بعنی مشکلمون در ناترازی گاز به مراتب شدیدتر از بنزینه. ما در یک بسته آوردنی واحد به نام انوان تعریف که معادل هر کدوم از این حامل ها هست و این به عنوان به جای که به صورت آزاد باشه سرانه تقسیم شده، همون دو نرخ تن فرض کنم داخل خود بنزین بیایم همین 1000 تن و 3000 تن میمونه، نیست ما میخوایم قیمت بالاتر بریم، ولی به جای که یارم به صورت آزاد داده بشه به صورت سرانه داده میشه که به صورت به عدالت نزدیک تر باشه. و اینم میگم که ما محاسباتی کردیم حداقل تو موضوع بنزین اکثر مردم تغییر در اتفاق نمیفته، چون یعنی معمولا به اون حجمی که بنزین بهشون به حجمی که وان بهشون اختصاص پیدا میکنه میتونه مصارفشون رو پوشش بده، فقط اون کسایی که مصرف الگوی مصرف بیشتری دارن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای موسوی نیک از ستاد جناب پزشکان.
ببینید راجع به این موضوع اولا حالا من به نظرم یه جاهای ابهام چون تو اسنادی که از این طرح وان منتشر شده یک مقدار داستان متفاوته، چون الان باید سوال در واقع عزیزان پاسخ بدن که خب بالاخره خانواده‌ها یه میزان مصرف انرژی دارن، مثلا بنزین یه میزان مصرف بنزینی دارن، اونایی که خودرو دارن، اونایی که ندارن قراره بهشون چی داده بشه؟ معادل ارزش در واقع اون بنزین دیگه احتمالاً خودشون باید توضیح بدن از کجا میخوان بیارن، چی رو میخوان گرون کنن، اینو باید شفاف کنن. اگر اون چیزی که طرح وان در واقع چیزی وجود داره اینه که آقا ما هر ایرانی یه لیتر بنزین مثلا فرض کن میدیم به قیمت‌های جهانی میشه 50000 تومان، من اینو باید اگر که اینطوریه بفرمایید یا اینطوری نیست، ولی اگر اینطوری نیست بفرمایید که اون ما با تفاوتی که به خانوارهایی که الان مصرف کننده بنزین الان نیستن از کجا قرار بیاد داده بشه، اینو مشخص بکنن که در واقع ابهامی تو این موضوع داده نشه. و ما به شدت معتقدیم که در شرایط تحریم، در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان، در شرایطی که تورم بالای 40% الان، شما اگر بیایید در واقع این افزایش قیمتی به این مقیاس ها رو بخواد انجام بدید، این مطمئنن تبعات منفیش، حالا شما یه عدد ریالی میکنه به خانواده اختصاص بدید، ولی تبعاتش در واقع میتونه حتی هولناک باشه. شما ابر تورم ها رو بعید ندونید، بالاخره چندین کشور توی قرن بیستم ابر تورم تجربه کردن به خاطر اینکه در شرایطی در واقع نامناسب، حالا در شرایط خاص بودن، اومدن یک اصلاحاتی که به جای اینکه اصلاحات اساسی و پایه‌ای انجام بدن، مثلا بیان در واقع خودروسازی رو اگر موضوع مصرف انرژی است اصلاح کنن، اومدن فرض فرمایید که این کارا رو کردن، نتایج وحشتناکی داشته. شما همین ونزوئلا 2019 در واقع ابر تورم داشت، ابر تورم یعنی تورم روزی 50%، دقت میکنید؟ در زیمبابوه سال 2008، کشور آلمان دهه 20، و حالا نه این که لزومن هم مرتبط به بحث قیمت گذاری بوده، بحث اینه که سیاست گذاری نامناسب در شرایط تحریم و اینها. اون 45 ثانیه که گفتید من اینجا استفاده میکنم خدمت شما عرض کنم. اما در رابطه با این موضوع یارانه ها، خب ببینید دولت های پزشکان عرض کردم در خصوص انرژی هیچ ابهامی در واقع، هر جایی هم چیز دیگه گفتن در واقع بیشتر تفسیری بوده که متاسفانه از این موضوع به ناسواب انجام دادن. ولی در خصوص یارانه ها ببینید من قرائت میکنم بند پ ماده 31 قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تامین اجتماعی چند لایه مبتنی بر آزمون و وز با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانواده کم درآمد به صورت کالابرگ در واقع اقدام نماید. یا توی بند الحاقی 3 ماده 31 اشاره شد دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانم ها را، ما در واقع دولت خودش رو مکلف به اجرای قانون میدونه و یک انتقاداتی هم به وضعیت فعلی همین بحث کالابرگ کار درستی است برای کالا من در ادامه عرض میکنم.
متشکرم از هر دو بزرگوار جناب آقای گنگرلو از رادیو جوان.
خیلی متشکرم. یکی از خواسته های جوانان در برخی از شهرستان ها تأمین شغل در محل زندگیشون هست، موضوعی که باعث میشه گاهی به دلیل نبودن شغل اجباراً به پایتخت مراجعه کنن یا نقل مکان کنن و بحران مهاجرت از محل زندگیشون رو داشته باشن. شغل‌های کاذب یا شغل‌های موقت، نمونه‌اش همین تاکسی‌های اینترنتی هستش، یه نمونه خیلی مثال ساده که این روزها در پایتخت می‌بینیم. در واقع پلاک‌های شهرستان بسیار بسیار زیاد شده در تهران. چه راه حلی برای حل این مشکل دارین؟ و راه حل رو که گفتیم دوباره تکرار میکنم، منبع مالیش از کجا میخواییم بیارین؟ آقای سعید فتحی یه جای اشاره کردن که 20% منابع مالی رو به صورت تسهیلات از طریق بانک در واقع در اختیار متقاضی خرید مسکن قرار میدیم. بانک از کجا تأمین میکنه این منابع مالی رو؟ بفرمایید.
سپاسگزارم آقای فتحی سارانی نماینده
وجه. من حقیقتش من که در مورد تراوان الان شفاف اینجا صحبت کنم یه ابهام داره. من میگم قیمت این شکلیه که اصلا ما بر مسئله قیمت نیست. دوستان یه بد اخلاقی چند روز انتخاب که ایجاد کردن چون برنامه ندارن، اگه ندید ما بهتون بدیم. شروع کردم به دروغ گفتن. دیشب مثلا مشاور آقای جلیلی گفته بنز 35000 دروغ، یعنی اصلا چیزی اصلا وجود نداشته. به خاطر چی؟ به خاطر که آقا میان سرپوش بزنن اصلا که آقای پزشکان یه روز گفته بنزین 25000، بگید آقا آقای پزشکان کارشناس موقع نبود الان اشتباه کرده. چطور میاد تخریب میکنی ما تو بحث؟ من به چه زبونی میگم تو بحث وان رو دارم براتون توضیح میدم. شما مشاوران تو دو تا برنامه تو دیدگاه متفاوت گفتید. من اصلا
اون ما با تفاوتی
که
خانواده
اون از توجه من بهتون میرسم. شما من تو هم رادیو اقتصاد آقای لیلاز میگفت اینجا با آزاد کنیم، شما میگین نه نباید بکنیم. خود دوتا مشاور دوتا نگاه مختلف ایسا مردم میگن کدومش دارن درست میگن؟ آقای این برنامه شما تو برنامه آقای پزشکیانه، آقای برنامه آقای پزشکیان پس آقای لیلاز چی میگه؟ مثلا خب فرار به جلو نکنید. واقعا اگه ما بخوایم وارد مقوله بشیم خیلی دست ما پرتره. من امروز خیلی خوشحال شدم که آقای موسوی میگه ما میخوایم ساخت مسکن انجام بدیم، داره که ما خیلی قبلا ناراحت بودیم که مثلا الان وزیر الان رئیس تاسش آقای عبدالعلی زادن که اصلا افتخارش که من زمین محرومی ندادم، آقای آخوندی افتخارش که مسکن نساخته تو ستاد آقای پزشکی، ما نخواست وارد بازی ها بشیم. مثلا ما درستن نمیم. حالا اینکه شما الان میگید برنامه ما هست که مسکن بسا، میگید دست شما در نکنه، حالا گذشته گذشته. یعنی وارد این بحث زگون میخوایم با تخریب با دروغ مثلا میگید نه شما خب بنزین 50000 تومان میکنم. من الان دارم بهتون میگم بعد منابع است چی منابع است؟ میگید منابع مشخص مثلا شما همین مصرفی که حال حاضر انجام میکنه، ما اصلا اولا مصرف فقط بخش مردمی رو داریم توضیح میکنه. مثلا شما بو که تاکسی هست اونا که اصلا سر جای خودش وجود داره. بعد بخش مشخصه اون کسی که کمتر مصرف میکنه، اون کسی مصرف کمتری داره در این سبدهای انرژی آخر میاد به همین میاد به قیمت همین 3000 تومانی که هست. یعنی قیمت الان چه جوری ما دو نرخ داریم؟ خب غیر از یه میفروشه اون کسی که میخواد بیشتر مصرف کنه. یعنی الان ما نمیخواد اصلا چیز دست مثلا وضع موجود بزنیم. حالا از آقای شما مثلا چیتونه بگید؟ شما از آقای بگید آقای پزشکیان میخواد همین چیز فعلی نگه داره، ولی زن واقعا برنامه آقای پزشکیان باشه. یه روز دل نباشه و از فردا روز آقای لیلاز بیان بگه نه من میخوام آزاد کنم، یه روز آقای عبد تبریزی بگه نه من میخوام بنزین کنم فلان چی. نه قشنگ زن بیاشون بشینید یه جنبندی برسید، یعنی قبل از مناظره که میاد قبل از آقای پزشکیان مناظره فرستید دور هم جمع بشید بگه آقای نظر ما نهایی ماست. یعنی به جای که اصلا بشینیم وارد فران تخریب بشیم. من الان نه سوال شما رو اینجا من یادداشت کردم یا در آخر برنامه که وقت بنده است حتما جواب میدم چون که بی احترام شما نشه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای موسوی نی نماینده آقای پزشکیان. بفرمایید.
من عرضم به حضور شما
عزیز بفرمایید. بفرمایید.
ببینید من حالا توضیح دادم نظر ستاد آقای پزشکیان من راجع به این موضوع خدمتتونه. منم به خاطر این تاکید کردم که چون اتفاقا یک حجمه رسانه‌ای تو همین دو سه روز از در واقع از طرف در واقع نمیدونم بالاخره تو این فضای رقابتی انتخاباتی طبعا میشه حد زد که در واقع این فشار از کجا بوده و به چه دلیل. میخواستم اینو شفاف سازی کنم که در واقع دولت آقای پزشکیان برنامه برای این موضوع در واقع که بخوان قیمت رو بدون اون مقدماتش افزایش بدن به هیچ وجه در واقع ندارن. ضمن این که بازم من جواب سوالم واقعا نگرفتم. حالا مثلا چون ببینید حالا ایشون برن مستندات ببینن، مستندات طرح وان رو ببینن، که چی حالا الان ممکنه تعدیل کرده باشن ان شاءالله که همین صورته، ولی بالاخره اون منابع درآمدیش از کجاست؟ یعنی اون منابعی که ما با تفاوت اینو من متوجه نشدم ان شاءالله که